خب یه لحظه فرض کن قطعه بعدی کامپیوترت به تنهایی اندازه یه بخاری برقی کوچیک برق مصرف کنه.
دقیقاً.
این دیگه یه آپگرید ساده نیست، یه تغییر پارادایمه. بر اساس منابعی که در اختیار ما گذاشتی، امروز قراره بریم سراغ دنیای شایعات و اطلاعات لو رفته در مورد نسل بعدی کارت‌های گرافیک انویدیا.
قول احتمالی یعنی RTX 6090.
دقیقاً. هدفمون اینه که بفهمیم این هیولا واقعاً چیه، برای کی ساخته شده و اینکه آیا کامپیوترهای خونگی ما دارن به تجهیزات صنعتی تبدیل میشن یا نه.
این دقیقاً نکته کلیدیه. چیزی که از لابلای این اطلاعات بیرون میاد فقط مشخصات فنی نیست، یه داستانه.
آها.
داستانی درباره اینکه چطور هوش مصنوعی داره تعریف کارت گرافیک رو برای همیشه عوض میکنه. انگار داریم در مورد یه شتابدهه محاسباتی حرف میزنیم که اتفاقا خروجی تصویر هم میده. تمرکز دیگه روی بازی نیست.
خب بیا از همین نقطه شروع کنیم، چون یکی از اولین چیزایی که توی این اسناد توجه رو جلب میکنه معماریشه.
بله، دیگه خبری از بلکول سری 50 نیست، بلکه از یه نسخه تکامل یافته به اسم بلکول اولترا صحبت شده. حتی یه اسم رمزم هست، روبن ردی. درسته؟
این پسوند اولترا فقط یه حقه بازاریابیه یا واقعا یه جهشی اتفاق افتاده؟
سوال خیلی خوبیه. به نظر من خیلی فراتر از بازاریابیه. وقتی یه شرکت از معماری اصلی خودش یه نسخه اولترا میده، یعنی فلسفه طراحی رو از پایه تغییر داده.
یعنی یه تغییر بنیادی.
دقیقاً. این منابر به لیتوگرافی 2 نانومتری، یعنی N2، یا یه نسخه بسیار بهینه شده از 3 نانومتری اشاره میکنن. هدف چیه؟ رسیدن به چیزی که خودشون تراکم ترانزیستور دیوانوار توصیف کردن.
تراکم ترانزیستور دیوانوار؟
بله. این همه ترانزیستور برای سایه‌های بهتر توی بازی لازم نیست. این قدرت برای پردازش‌های ماتریسی عظیم هوش مصنوعی لازمه. پس اینجاست که اون تغییر پارادایم اتفاق می‌افته. یکی از منابع یه جمله جالبی داره، میگه انویدیا دیگه کارت گرافیک نمی‌سازه، بلکه شتاب دهنده عصبی می‌فروشه.
آها،
این جمله فوق‌العاده است.
این نگاه واقعاً همه چیز رو تغییر میده. یعنی تمرکز اصلی از رندر کردن پیکسل‌ها به سمت محاسبات هوش مصنوعی شیفت کرده.
دقیقاً. و این رو توی مشخصات فنی هم به وضوح می‌بینیم. انگار هر عدد و رقمی که درز گرده داره همین داستان رو فریاد میزنه. دیگه بحث سر فریم ریت بالاتر توی بازی‌ها نیست. بحث سر توانایی اجرای مدل‌های زبانی بزرگ، همون LLM‌ها روی سیستم شخصیه.
خب پس بیا این اعداد و ارقام رو کالبد شکافی کنیم. اولین چیزی که مثل پتک توی سر آدم میخوره حجم حافظه یا ویرام هست.
بله.
جهش از 24 گیگابایت در نسل‌های قبل به 32 یا حتی 48 گیگابایت حافظه GDDR7، این حجم از حافظه برای بازی‌های امروزی کاملاً بی‌معنی به نظر میرسه، درسته؟
کاملاً. الان سنگین‌ترین بازی‌ها با تکسچرهای 4K به ندرت از 16 گیگابایت ویرام عبور می‌کنن.
پس این 48 گیگابایت برای چیه؟
ببین، اگه بخوای یه مدل هوش مصنوعی مثل لاما 3 رو با پارامترهای بالا روی سیستمت اجرا کنی، اون 24 گیگابایت حافظه RTX 4090 به سرعت پر میشه.
آها،
اون 48 گیگابایت حافظه برای گیمرها یا آپشن لوکسه، اما برای توسعه دهنده هوش مصنوعی یه ضرورت مطلقه. برای همین میگم این کارت یه پل بین دنیای مصرف کننده و دنیای حرفه‌ایه. و این فقط حجم حافظه نیست، سرعت دسترسی به اون هم مهمه. اینجاست که یکی از جذابترین شایعات مطرح میشه، بازگشت شکوهمند به رابط باس 512 بیتی. بله، این خیلی هیجان انگیزه.
خیلی از ما فکر میکردیم باس 512 بیتی دیگه برای همیشه به تاریخ پیوسته. این یعنی پهنای باندی نزدیک به 2 ترابایت بر ثانیه. میتونی این عدد رو در یه مقیاس قابل فهم برای ما توضیح بدی؟
حتماً. تصور کن حافظه ویرم یک کتابخونه بزرگه و باس حافظه جاده‌ایه که اطلاعات رو از این کتابخونه به پردازنده اصلی کارت گرافیک میرسونه.
اوکی.
باس 384 بیتی توی RTX 4090 مثل یه اتوبان 8 بانده است. حالا باس 512 بیتی مثل یه اتوبان 12 باند است.
عجب.
این پهنای باند دیوانه وار به کارت اجازه میده که تکسچرهای قولپیکر 8K یا دیتاست‌های عظیم هوش مصنوعی رو تقریبا به صورت آنی بارگذاری کنه. گلوگای حافظه تقریبا از بین میره.
و در کنار این اتوبان 12 بانده، خود موتور پردازشی هم باید خیلی قدرتمند باشه. تعداد هسته های کودا هم ظاهراً قرار از مرز 24,000 تا عبور کنه. این عدد در عمل یعنی چی؟
خب.
پس همه این اعداد و ارقام دارن یه پیام رو میدن. دقیقاً پیام اینه. این کارت برای گیمینگ کاملاً اوورکیل یا زیاده رویه، اما برای اون توسعه دهنده هوش مصنوعی که نمیخواد 40,000 دلار برای یه کارت حرفه‌ای مثل H100 ازینه کنه، یه رویاست. خب این عملکرد رویایی به نظر میرسه، اما هر چیزی هزینه‌ای داره و به نظر میرسه این کارت قراره هزینه خیلی سنگینی روی دست ما بذاره.
خیلی سنگین.
نه فقط توی کیف پولمون، بلکه توی پریز برق. توان مصرفی این کارت طبق گزارش ها بین 600 تا 800 واته. این عدد واقعا ترسناکه. کل سیستم گیمینگ رده بالای من شاید به زور به این عدد برسه.
این بزرگترین چالش مهندسی برای این نسل خواهد بود. مدیریت 800 وات انرژی و تبدیل اون به حرارت در یک فضای به این کوچکی یک کابوس فیزیکیه.
دقیقاً.
اینجاست که میفهمیم چرا انویدیا مجبور کل اکوسیستم رو تغییر بده.
و اولین چیزی که به ذهن میرسه همون کابوس ذوب شدن کابل‌ها توی سری 40 هست. همه ماجرای کانکتور 12 HPWR رو یادمونه.
بله، فاجعه بود.
آیا قراره دوباره همون داستان تکرار بشه؟
این منابع میگن انویدیا درسش رو گرفته. به نظر میاد قراره از یه استاندارد جدید به اسم 12V2X6 های کارنت استفاده کنن.
آها.
اما موضوع فقط خود کانکتور نیست. ترسناکتر اینجاست که بعضی از این شایعات به نیاز به دو کابل برق مجزا برای کارت اشاره دارن.
دو تا کابل؟ برای یه کارت؟
بله، یعنی دو تا از این کابل های جدید و قطور فقط برای خود کارت گرافیک. این دیگه واقعاً شبیه تجهیزات دیتا سنتره. اینجاست که سوال بزرگتری پیش میاد. آیا زیرساخت‌های فعلی کامپیوترهای ما اصلاً برای این سطح از مصرف انرژی آماده است؟
دقیقاً. شما به نکته درستی اشاره کردی. مشکل فقط کابل نیست، کل زنجیره تأمین برقه.
یعنی پاور سیستم؟
بله. این منابع هشدار جدی میدن که پاورهای 1000 یا 1200 واتی که تا امروز نهایت قدرت محسوب می‌شدن، دیگه کافی نیستن.
پس استاندارد جدید چی میشه؟ استاندارد جدید برای سیستمی با این کارت یه پاور 1600 وات با استاندارد تیتانیوم خواهد بود. این یعنی نه تنها یه هزینه اولیه یه سنگین برای پاور، بلکه باید منتظر قبض برق ماهانه هم باشی که قرار رکورد جدیدی ثبت کنه.
واقعاً 800 وات گرما یعنی در زمستان دیگه نیازی به بخاری نداریم. این کارت خودش اتاق رو گرم میکنه.
دقیقاً همینطوره. ولی جدا از شوخی، دفع این همه گرما ما رو میرسونه به چالش بعدی، اندازه فیزیکی این حیوولا. بله، چون نمیشه 800 وات گرما رو با یه خنک کننده معمولی دفع کرد. فیزیک اجازه این کار رو نمیده. بر اساس تصاویر لو رفته از پروتوتایپ ها با یه آجر واقعی ترفیم. این منابع ابعادش رو با جزئیات توصیف کردن. اول از همه ضخامت، 4 اسلات کامل، 4 اسلات.
بله، این یعنی باید با بیشتر اسلات های PCIe مادربردت خداحافظی کنی. اگه کارت صدا یا کارت کپچر داشته باشی، کارت گرافیک جای اونها رو میگیره.
و این برای کاربرای حرفه‌ای که از چندین کارت توسعه استفاده میکنن یه مشکل جدیه. عملا نصف فضای مادربرد توسط یه قطعه اشغال میشه.
و البته طول و وزنش. میگن انقدر بلنده که توی کیس های مید تاور معمولی اصلا جا نمیشه.
باید بری سراغ کیس های فول تاور گول پیکر.
و وزنش هم نزدیک به 3 کیلوگرمه. من لپتاپ دارم که از این سبکتره. این منابع به درستی میگن که اگه بدون پایه نگهدارنده نصبش کنی، مادربردت رو از وسط نصف میکنه.
دقیقاً. احتمالاً کیس‌های نسل بعد باید با جک‌های نگهدارنده داخلی عرضه بشن. این یه نقطه فشار مکانیکی جدی روی سلات PCI هست.
خب این ابعاد فیزیکی ما رو به سمت چه راه حل‌هایی میبره؟
راه حل‌های خنک‌کنندگی جدید. خنک‌کننده‌های بادی سنتی با سه فن به سختی میتونن از پس مثل این هیولا بر بیان. برای همین شایعات قوی وجود داره که نسخه های فاوندرز ادیشن این کارت به صورت پیشفرض با خنک کننده مایع یا AIO عرضه میشن.
یعنی کارت گرافیک رو از جعبه در میاری و یه رادیاتور و دو تا لوله هم بهش وصله.
دقیقاً.
این تا چند سال پیش فقط کار اورکلاکرها و خوره سخت افزار بود.
و این یه نشانه دیگر از همون صنعتی شدنه. مرز بین قطعات مصرفی و قطعات حرفه‌ای داره به سرعت محو میشه.
خب پس ما نیاز به یه پاور نیروگاهی، یه کیس به اندازه یخچال و یه سیستم لوله کشی برای خنک کردن داریم. حالا سوال اینه که در ازای تمام این دردسرها چه چیزی به دست میاریم؟ این کارت قراره چه عمل کردی به ما بده؟
اینجاست که قضیه هیجان انگیز میشه. این منابع میگن با این کارت کلمه گلوگاه یا باتلنک معنای جدیدی پیدا میکنه.
چطور؟
تا امروز همیشه کارت گرافیک منتظر پردازنده بود. اما این کارت انقدر قدرتمنده که تقریباً هیچ پردازنده‌ای حتی نسلای آینده مثل کور i9-1600K نمیتونه پا به پاش بیاد. این بار پردازنده به گلوگاه تبدیل میشه.
این خیلی جالبه. یعنی وضعیت کاملاً برعکس شده. خب بیا چند تا مثال عملی از این قدرت رو بررسی کنیم. منابع به پست تریسینگ اشاره میکنن.
بله.
برای شنونده‌ای که شاید اسمش رو شنیده ولی دقیقاً نمیدونه چیه، پس تریسینگ یعنی چی و چرا اجرای اون بدون تکنیک‌های کمکی انقدر مهمه؟
پاث تریسینگ در واقع شبیه‌سازی دقیق رفتار فیزیکی نوره. به جای استفاده از تقریب‌ها و حقه‌های گرافیکی، هر پرتو نور به صورت جداگانه توی صحنه دنبال میشه تا واقعی‌ترین بازتاب‌ها، سایه‌ها و نورپردازی ممکن ایجاد بشه.
و تکنیک های کمکی مثل فریم جنریشن چی کار میکنن؟
اونا با ساختن فریم های مصنوعی نرخ فریم رو بالا میبرن که خیلی هم کار آمده. اما گاهی اوقات آرتیفکت های بصری ایجاد میکنه. اینکه 60-90 بتونه سایبرپانک 277 رو با پف تریسینگ کامل در 4K با قدرت خام و بدون کمک اجرا کنه یه نقطه عطف در گرافیک ریل تایم و رویای هر گیمریه.
و بعد میرسیم به گیمینگ 8K. تا حالا 8K بیشتر یه شعار تبلیغاتی بوده تا یه واقعیت قابل استفاده. آیا این کارت قراره این رو تغییر بده؟
به نظر میرسه که بله. این اولین کارتیه که از ابتدا برای گیمینگ واقعی با کیفیت 8K و نرخ 60 فریم بر ثانیه طراحی شده.
پس دیگه استاندارد 4K نیست؟
نه، تا الان کارت‌های پرکمدار برای 4K ساخته می‌شدن. 60-90 قرار استاندارد جدیدی رو تعریف کنه. البته برای کسانی که مانیتورهای چند هزار دلاری 8K دارن و البته کاربردهای حرفه‌ای. این منابع یه مقایسه جالب دارن. کاری که RTX 4090 توی 10 دقیقه انجام میده، این کار توی 3 دقیقه تموم میکنه. بله.
این برای یه انیماتور یا طراح سه‌بعدی چه معنایی داره؟
معنیش صرفه‌جویی عظیم در زمان و در نتیجه پوله. یه رندر که قبلاً یه شب کامل طول می‌کشید و سیستم رو غیرقابل استفاده می‌کرد، حالا شاید در عرض چند ساعت تموم بشه.
آها، پس می‌تونه چند بار در روز خروجی بگیره.
دقیقاً. این یعنی یه طراح می‌تونه در یک روز کاری به جای یکی دو بار چندین بار خروجی کارش رو ببینه و اصلاح کنه. این بهره‌وری رو به شکل چشمگیری افزایش میده.
با این سطح از عملکرد به نظر میرسه انویدیا توی این کلاس از بازار کاملاً بی‌رقیبه. آیا AMD برنامه‌ای برای رقابت داره؟
این یکی از مهمترین نکات استراتژیک توی این اسناده. به صراحت گفته شده که AMD اعلام کرده توی این کلاس فوق سنگین رقابت نمی‌کنه. نه این بازار خاص و بسیار گران قیمت یا آلترا های اند. این تصمیم تجاری هوشمندانه از طرف AMD هست، چون حجم فروش در این بخش خیلی کمه. ولی این تصمیم یه پیامد بزرگ داره. انویدیا توی این بخش یک تاز میدانه و دستش برای قیمتگذاری کاملا بازه.
دقیقاً. وقتی انحصار در یه بخش از بازار وجود داره، قیمت توسط استراتژی شرکت تعیین میشه، نه رقابت. انویدیا میدونه که گروهی از کاربران حرفه‌ای و گیمرای بسیار ثروتمند حاضرن هر قیمتی رو برای داشتن بهترین بهترین ها بپردازند.
و اون قیمت احتمالی چقدره؟
منابع به عددی بین 2499 تا 2999 دلار اشاره میکنن.
بله، قیمت پایه.
البته این قیمت پایه جهانیه و همه میدونیم که توی بازار داخلی با هزینه‌های گمرک و این عدد میتونه خیلی بالاتر هم بره. و تاریخ عرضه هم ظاهراً هنوز دوره، اواخر سال 2026 یا شاید نمایشگاه CES 2027.
بله، این زمان طولانی به انویدیا فرصت میده تا هم فناوری لیتوگرافی 2 نانومتری به بلوغ برسه و هم مشکلات تولید انبوه رو حل کنه. اونها عجله‌ای برای عرضه این محصول ندارن چون رقیبی در کار نیست.
خب، بیا همه اینها رو جمع‌بندی کنیم. به نظر میرسه RTX 6090 دیگه یه قطعه کامپیوتری معمولی نیست.
اصلا نیست.
این یه قطعه صنعتیه که به نوعی راهش رو به اتاق گیمرها و حرفه‌ای‌ها باز کرده.
این بهترین توصیفه. خرید این کارت فقط خرید یه قطعه سخت افزار نیست. شما در واقع متعهد به تغییر کل اکوسیستم کامپیوترتون میشید.
یعنی نمیشه فقط کارت رو عوض کرد؟
نه. نمیشه این کارتو خرید و روی سیستم فعلی نصب کرد. شما نیاز به کیس بزرگتر، پاور نیروگاهی، مانیتور 8K برای استفاده از تمام پتانسیلش و حتی شاید تهویه بهتر برای اتاقتون دارید. این دیگه یه سرگرمی ساده نیست، یه سرمایه گذاری جدیه.
این منابع در انتها یه سوال کلیدی از شما میپرسن. آیا برای 99% گیمرها ارزشش رو داره؟ و به نظر میرسه جوابش یه نه قاطع. قطعاً نه. عملکردی که ارائه میده بسیار فراتر از نیاز اکثر بازی‌ها و گیمرهاست. اما برای اون 1% که میخوان در لبه تکنولوژی باشن، برای توسعه دهنده هایی که به این قدرت نیاز دارن، این کارت یه انتخاب بی بدیله.
در واقع این کارت مرز بین کاربر حرفه‌ای یا پرو و کاربر مصرف کننده یا کانسیومر رو که بهش میگن پروسومر از همیشه کم رنگ تر میکنه.
دقیقاً. و این ما رو به یه فکر نهایی برای شما میرسونه. این منابع با این سوال تموم میشن که آیا حاضرید یه بخاری برقی 800 واتی رو برای گرافیک بهتر توی اتاقتون روشن کنید؟
اما شاید سوال عمیق تر این باشه. با ورود این شتاب دهنده های عصبی به خانه های ما، از چه نقطه ای به بعد دیگه به سیستم هامون کامپیوتر گیمینگ نمیگیم و باید اسمشون رو بذاریم دیتا سنتر شخصی؟ این چیزیه که میتونید بهش فکر کنید.